أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجهم الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت همه سروران مکرم عرض سلام و ادب دارم. خوشحالم از اینکه در خدمت سروران هستم و عذرخواهی میکنم از تصدی که ایجاد میکنم، به خصوص از خدمت اساتید آقای جناب استاد عالم‌زاده که لطف کردن تشریف آوردن و به هر حال ببخشن از اینکه تصدی میکنم. خب موضوعی که از بنده خواسته شد که راجع به اون صحبت بکنم، نظریه شهید صدر هست در مورد نسبت نظریه سلطنت ایشون با نظریه ضرورت اخلاق. مقدمتا عرض بکنم که ما در این جلسه هیچ نظری از خودمون نمیدیم، هرچی میگیم دیدگاه شهید صدره. حالا اگه بعدا در پرسش و پاسخ به هر حال نکته بود عرض میکنم، اما الان فقط و فقط گزارش در واقع دیدگاه شهید صدر هست در این بحث. اگر عزیزان بخوان این بحث را هم، چون اینجا فرصت نیست که خیلی هم ایشون مفصل بحث کرده، فقط من یک گزارش خیلی مختصری از بحث ایشون میدم، بخوان اینو پیگیری بکنن. در مورد نظریه سلطنت ایشون در اون کتاب اندیشه های حکمی و اجتهادی شهید صدر که جناب آقای خسروپناه زحمت کشیدن در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، یک جلد کتاب در مورد اندیشه های شهید صدر منتشر کردن. اونجا بنده مقاله سلطنت رو نوشتم و دیدگاهیشون رو اونجا توضیح دادم. راجع به بحث ضرورت اخلاقیشون هم در کتاب حسن قبح، قاعده کلامی حسن قبح عقلی، اونجا هم به اصطلاح نظریه ضرورت اخلاقیشون رو توضیح دادم. چون این بحث دو طرف داره، این دو طرفش رو به هر حال در اون کتاب حسن قبح و در مقاله سلطنت میتونید ببینید. به اصطلاح اونجا مستند با ذکر مآخذ به اصطلاح اومده. البته ایشون بحث سلطنت رو بیشتر در تقریرات درس خارج که آقای مرحوم آقای شاهودی در واقع نوشتن، اونجا بهتر و بیشتر از همونجا بحث کردن. اما این بحث‌های ضرورت اخلاقی و بحث‌های حسن قبح و اینا در تقریرات آقای حائری و در کتاب جواهر الاصول بیشتر در این دو کتاب و کتاب‌های دیگه هم هست که اونجا در واقع ذکر شده آوردن. خب همونطور که شما رشتتون اخلاق هست و بهتر از من می‌دونید، مفاهیم خوب و بد و باید و نباید جزء مفاهیم پایه‌ای علم اخلاق که در فلسفه اخلاق راجع به این مفاهیم و برخی مفاهیم دیگه بحث میشه و تحلیل میشه معناش. در سنت کلامی ما به جای این مفاهیم در واقع از مفهوم یا از واژه حسن قبح عقلی استفاده میشه. در واقع حسن قبح همون در واقع خوب و بد یا باید و نبایده که حالا با تعبیر حسن قبح عقلی در کتاب‌های کلامی ما و در کتاب‌های فقهی و اصولی ما در واقع مطرح میشه. در سنت کلامی ما چهار تفسیر برای حسن قبح عقلی مطرح شده که عبارتند از صفت کمال، ملایمت با طبع، موافقت با غرض و استحقاق مدح و ذم، که از این چهار تا معنا معنای چهارم مورد نزاع عدلیه با اشاعره در واقع هست. شهید سر هیچ کدوم از این معانی رو قبول نداره به عنوان تفسیر خوب و بد یا باید و نباید. یک تفسیر پنجمی رو در واقع ایشون ارائه میده تحت عنوان ضرورت اخلاقی. البته ما در کتاب حسن قول از لابلای مباحث مطرح شده در این باره 10 معنا رو در واقع استخراج کردیم که فهرستش به این صورت: ملایمت با طبع و منافرت با طبع، موافقت با غرض و مخالفت با غرض، مصلحت طبق یک معنا، موافقت با سود و زیان واقعی، مصلحت طبق معنای دیگه، صفت کمال و نقص، اعتبار انسان یا قرارداد انسانها بر اساس 4 معنای قبل، امر و نهی شارع، استحقاق مدح و ذم نزد انسانها بر اساس 6 معنای قبل. تا اینجا یعنی این 7 معنا رو اشاعره هم قبول دارن، فلاسفه هم قبول دارن، امامی و معتزله هم قبول دارن. اختلافی درباره این 7 معنا نیست. اختلاف در این 3 معنای بعدیه: استحقاق مدح و ذم به صورت مطلق که شامل انسان و خدا بشه، ضرورت اخلاقی، سزاوار فعل یا ترک بودن. خب ما اونجا 10 معنا رو در واقع مورد بحث قرار دادیم، اما اجمالا اون 4 معنایی که عرض کردم تو کتاب کلامی ما هست. خب شهید صدر ضرورت اخلاقی رو در واقع مطرح میکنم به عنوان حسن و خوب و خوب و بد، باید و نباید، و معتقدند که این بحث مرتبط هست با بحث دیگری که در مباحث طلب و اراده اون رو مطرح کردن و اون عبارت هست از ضرورت تکوینی است. یعنی معتقدند که بدون انکار ضرورت تکوینی نوبت به ضرورت اخلاقی نمیرسه و بنابراین به جای ضرورت تکوینی نظریه سلطنت رو مطرح میکنن و معتقدند که تا سلطنت مورد پذیرش قرار نگیره اصلا بحث ضرورت اخلاقی و اصلا اخلاق به طور کلی قابل طرح و قابل تصور نیست. اصلا معنای در واقع ضرورت اخلاقی توش در واقع سلطنت و به تعبیری نفی ضرورت تکوینی نهفته است. خب بنابراین در اینجا ما در 3 مرحله باید نظریه ایشون رو توضیح بدیم. مرحله اول نظریه سلطنت در مقابل نظریه ضرورت تکوینی، مرحله دوم نظریه ضرورت اخلاقی، و مرحله سوم ارتباط این دوتا. اما مرحله اول، خب همونطور که عرض کردم این بحث رو در اون مقاله سلطنت مفصلا توضیح دادم. اجمالا خلاصه این بحث اینه که ایشون از بحث طلب و اراده در بحث اصول فقه وارد بحث جبر و اختیار میشه. حالا این رو توضیح نمیدم که چه جوری به چه جهتی وارد بحث جبر و اختیار میشه و از بحث جبر و اختیار رو به 2 بحث تحلیل میکنند: شناسایی فاعل فعل که میگم این مهم نیست، بحث کلامی است و در واقع در درجه اول اهمیت نیست. بحث دوم که یک بحث فلسفی است در درجه در واقع مهم، بحث اصلی همینجاست و ما باید این رو بحث بکنیم، چگونگی صدور فعل، که خود این در واقع بحث اول رو هم معنا میده. اون وقت در بحث چگونگی صدور فعل که حالا عرض میکنم بعدن تو بحث سوم معلوم میشه که این مقدمه اون بحث سوم، یعنی در واقع مقدمه بحث دوم، بحث ضرورت اخلاقی. اول باید ببینیم فعل چجوری صادر میشه از انسان. ایشون میفرمایند که ما دو تا مسیر برای تحلیل فعل داریم. یک مسیر، مسیری که فیلسوفان اینو مطرح کردن، البته فلاسفه اسلامی منظوری، یعنی از فارابی به بعد، چون خود ارسطو هم این فرمول رو قبول نداشت، یک دیدگاه دیگری داشت که حالا من نمیخوام وارد نظریه ارسطو بشم، و اون اینه که ما بر اساس دو تا مفهوم اولیه، یا به تعبیری حد و در واقع حد اولیه فلسفه که عبارت باشه از وجوب و امکان، حالا البته اطلاع دارید دیگه این دو مفهوم از کجا در واقع پدید اومد. فارابی اومد برای اولین بار این بحث مطرح کرد که در واقع ما از اشیا دو مفهوم وجود و ماهیت رو انتزاع میکنیم، بعد وجود و ماهیت رو با هم نسبت سنجی میکنیم، سه حالت به وجود میاد که مواد ثلاث هست، اون امتناع رو که کاری نداریم باهاش، اونی که در واقعیت تحقق داره در واقع یا ممکنه یا واجب. بنابراین ما واقعیت رو بر اساس این دو مفهوم، مفهوم وجود و مفهوم امکان باید تحلیل بکنیم. این حد اولیه فلسفه است که حالا در صدور فعل، یعنی در تحلیل صدور فعل، این دو مفهوم خودش رو نشون میده، مثل بقیه بحثای دیگه در اثبات خدا در مقایسه. خب بر این اساس هر فعل ممکن و وجودی، چون ممکن، حالا اینو در مورد اشیا هم مطرح میشه، در مورد افعال هم مطرح میشه که ما الان بحثیم در مورد فعله، هر فعلی که در واقع رخ میده ممکن و وجوده. ممکن فی حد ذاته نسبت به وجود عدم مساویست، بنابراین برای اینکه تحقق پیدا بکنه نیازمند به علت. علت چه کار میکنه؟ علت هر کاری که میکنه، اگر اون تأثیری که علت در واقع در فعل ایجاد میکنه، اگر فعل رو از امکان خارج نکنه، همچنان فعل امکان در واقع تحقق پیدا نخواهد کرد، چون باز ممکنه و ممکن میتونه موجود باشه و میتونه معدوم باشه. اون تأثیری که فاعل در فعل میذاره که اون باعث تحقق فعل میشه، ما دوتا که مفهوم بیشتر نداریم، یکی امکانه، بنابراین باید چه اتفاقی بیفته؟ باید وجوب، در واقع تأثیر فاعل در فعل وجوبه، پس بنابراین تا فعل به مرحله وجوب نرسه موجود نمیشه. اشی ما لم یجب لم یوجب، چون اگر به مرحله وجود نرسه همچنان سوال باقی است که چرا پس موجود شد، چون ممکنه. ببینید ما دو تا مفهوم بیشتر نداریم، امکان وجود، امکان حل نمیکنه مسئله رو، لابد مجبوریم، چاره نیست مگر اینکه وجود مطرح بشه. وجود که مطرح شد، خب در واقع وجود برای شی واجبه، وقتی واجب شد باید تحقق پیدا بکنه، ولی مادامی که واجب نشده قابل تفسیر نیست فعل، صدور فعل بر اساس این دو مفهوم پایه. خب شاید صد اینجا در واقع هم اشکال معروف متکلمان رو مطرح میکنه، میگه خب این یک راه، این راه غلط نیست، یعنی به این معنا که میتونه صدور فعل و تحقق یک موجود رو تفسیر بکنه، اما اشکال این راه اینه که اختیار رو نمیتونه تفسیر بکنه. فعل ممکنه، نمیتونه محقق بشه، واجب میشه به واسطه علت، محقق میشه. خب حالا ما میایم در مورد فعل، مثلا هر فعلی، یک انسان یک فعلی رو میخواد اراده بکنه، صحبت قبل از اراده است، میخواد اراده بکنه، این اراده باید واجب بشه تا محقق بشه. بنابراین اختیار به معنای آزادی، به این معنای که من میتوانم فعلی را انجام بدهم و میتوانم آن را ترک بکنم، معنا نخواهد داشت. باید اراده کردن واجب بشه تا من بتونم اراده بکنم. به عبارت دیگه، یا اراده واجب نیست، به تعبیری ممتنعه، و و اراده محاله و اراده صادر نمیشه، یا اراده واجبه و صادر میشه. حالتی قابل تصور نیست که اراده نه واجب باشه نه ممتنع باشه، من بتونم اراده بکنم بتونم اراده نکنم ولی اراده بکنم. این بر اساس این مبانی فلسفی، یعنی بر اساس دو مفهوم وجوب و امکان قابل تصور نیست. لذا ایشون میگه ما باید مفهوم سومی رو وارد بحث بکنیم تا بتونیم اختیار رو تحلیل بکنیم. دو تا مفهوم وجوب امکان برای توصیف، برای تحلیل صدور فعل کافیه، ولی برای تحلیل صدور فعل ان اختیاره، اختیار رو هم به معنای آزادی میگیرن ایشون، به معنای صحت الفعل و ترک میگیرن، کافی نیست. و ایشون میفرمان که البته فلاسفه هم صحت الفعل و ترک رو قبول ندارن، فرمول انشاء فعل اینا رو کاملا بحث کردن ایشون، انشاء فعل رو مطرح میکنن، انشاء فعل و این لم یشأ لم یفعل. این قضیه شرطیه دو احتمال در موردش میره، یکی این که شاء به ضروره و فعل به ضروره، یا این که به اصطلاح لم یشأ به ضروره و به اصطلاح لم یفعل به ضروره. این یه احتمال که این رو فلاسفه قبول دارن بر اساس دو تا مفهوم امکان و وجوب که عرض کردم. یه احتمال دیگه هم هست که اون بر اساس این دو تا مفهوم قابل تبیین نیست، و اون یه شاء بل اختیار، یعنی من میتونم مشیت بکنم میتونم مشیت نکنم، اما مشیت بکنم و فعلم صادر بشه. این بر اساس مبانی فلسفی ممکن نیست، چون فعل ممکن وجوده و بخواد موجود بشه باید واجب بشه، بنابراین باید مشیت واجب باشه. بنابراین این قضیه شرطی دو احتمال در موردش هست. اون احتمال اول در بر اساس مبانی فلسفی قابل پذیرش، احتمال دوم قابل پذیرش نیست. یعنی شاء بالضروره و فعل بالضروره، یا لم یشأ بالضروره و لم یفعل بالضروره. خب بنابراین ایشون میگه که خب وقتی اشکال به فیلسوفان وارد میشه، جواب میدن که اختیار به معنای مسبوقیت فعل به اراده است. ما شاء دیگه، شاء هست دیگه، فعل، پس فعلا مسبوق به شاء است، پس اراده وجود داره. ما از اختیار چی میخوایم؟ اختیاری بودن فعل یعنی که اراده هست، و اینجا هم که اراده هست دیگه. و بعد ایشون جواب میدن، میفرما این کافی نیست، بودن اراده کافی نیست، اراده میتونه ضرورتا صادر بشه به گونه ای که من نمیتوانم اراده نکنم. اراده وقتی میکنم که نمیتوانم اراده نکنم، میتونم به این صورت باشه که اراده میکنم و میتونستم نکنم. این دومیه فعل اختیاریه، اولیه فعل هست اما فعل اختیاری نیست. لذا ایشون میفرمایند که این یه مسیر برای تحلیل فعل. مسیر دوم اینه که ما مفهوم جدیدی به نام مفهوم سلطنت رو وارد بحث میکنیم و بگیم فعل ممکن وجوده، علت هم میخواد، علیت رو انکار نمی کنیم، اما این علت در واقع بر اساس وجوب فعل رو ایجاد نمی کنه، بلکه بر اساس سلطنت، یعنی فاعلی که دارای سلطنته میتونه فعل رو ایجاد بکنه در حالی که ضرورتی هم نداره. و این یعنی اختیار، و این یعنی قدرت، این یعنی صحت الفعل و ترک. هر دو ممکنه و من یکیش انجام میدم، هر دو ممکنه اون یکی من انجام میدم، هر دو ممکنه من اراده میکنم یا اراده نمیکنم. اسم این رو میذارن سلطنت. پس سلطنت حالتی است که با وجود عدم ضرورت اراده من اراده میکنم، یا با وجود عدم ضرورت اراده نکردن من اراده نمیکنم. این سلطنتی که میتونه صدور فعل رو به شکل اختیاری تفسیر بکنه. و بعد در این که حالا چرا دو تا مسیر ما داریم الان برای تحلیل فعل، چرا اولی انتخاب نکنیم دومی انتخاب بکنیم، چرا کدومش انتخاب بکنیم، کدوم ترجیح داره، دلیل این که نظریه سلطنت درسته نظریه وجوب درست نیست چیه؟ ایشون میفرمایند که ما دو تا مسیر داریم، یکی استدلال، یکی وجدان. میفرمایند استدلال در اینجا کارساز نیست، ولذا استدلال ها و دلایلی که بر این دوتا نظریه، حالا به طور مشخص نظریه وجود رو بیارن، همش مبتلا به مصادره و مطلوبه. اینجا تنها راهی که ما داریم وجدانه. ما باید نگاه بکنیم ببینیم وجدانن آیا ضرورت رو میابیم در خودمون یا سلطنت رو میابیم. ایشون میگه ما سلطنت رو میابیم، ضرورت رو نمیابیم و بلکه خلافش رو میابیم. سلطنت یه امر وجدانیه، استدلال هایی هم که شده هیچ کدوم استدلال نیست، یعنی همش مثل تنبیه مبتنی بر فرض ضرورت که بنابراین در واقع میشه مصادره من. بنابراین اون نظریه رو ایشون در اونجا ترجیح میده. خب این در مقام اول که در بحث طلب و اراده و در تغییرات مرحوم هاشمی اونجا ایشون مفصل وارد این بحث شد و این رو تحلیل کرد. اما مرحله دوم ایشون میفرمایند که در مرحله بحث ضرورت اخلاق، خب ایشون میفرمایند حالا در بحث سوم خواهیم گفت که باید ما ضرورت تکوینی رو رد بکنیم تا نوبت به ضرورت اخلاقی برسه. با وجود ضرورت تکوینی نوبت به ضرورت اخلاقی نمیرسه. ایشون وارد بحث حسن و قبح عقلی میشن، یک بحث با اشاعره و فلاسفه دارن، یه بحثم با امامیه و معتزله. بحثشون با اشاعره و فلاسفه اینه که ایشون میگن که این دو گروه حسن و قبح عقلی رو انکار کردن و به جاش حسن و قبح شرعی یا حسن و قبح عقلایی رو مطرح کردن. میفرمان دو تا منشأ محتمل هست در اینجا برای این کار. یک منشأ اول اینه که اینها واقعیت حسن و قبح قبول ندارن، یعنی به تعبیر متکلمان حسن و قبح ذاتی رو قبول ندارن. یک احتمال اینه. احتمال دو، البته همین احتمال دو اول درسته، قرار نبود من نظر بدم ولی برای عرض کردم که اولی درسته، ولی ایشون هر دو احتمال رو بررسی میکنه. احتمال دوم اینه که میگه نه، اینا ممکنه ضرورت ذاتی و اشاعره و فلاسفه قبول دارن اما میگن عقل نمیتونه درک بکنه. البته اشاعره اینو گفتن به صورت ولو سلم، گفتن به صورت ولو سلم میگن ما اولا که به اصطلاح معتقد نیستیم که فعل فی حد ذات خوبت داره، ولو سلم که داشته باشه عقل قدرت درکش نداره. ایشون هر دو احتمال رو مطرح میکنن و وارد هر دو بحث میشن. در مباحثه و بحث با امامیه و معتزله هم بحثشون اینه که شما حسن و عقلی رو درست تحلیل نکردید و معنای حسن و عقلی استحقاق مطلزم نیست. پس با اون دو گروه یه جور بحث میکنن، اون دو تا بحث رو میخوان مطرح بکنن، یکی اثبات ذاتی بودن حسن و واقعی بودن حسن و به تعبیر خودشون نفس العمدی بودن حسن و و یکی هم این که قدرت عقل برای درک. این دوتا بحث رو با اونا دارن، با اشاعره و فلاسفه. با امامی هم اختلافشون اینه که حسن و درست تفسیر نشده و در واقع این استحقاق مطلزم اشکال دور، اشکال در واقع دور درش پیش میاد. در مورد امامیه و معتزله اشکال دوری که مطرح میکنه راجع به معنای حسن و قبح یا خوب و بد، چون اینا یکی هم هست، یعنی خوب و بد حسن و قبح عربی و فارسیه دیگه، در واقع حسن و قبح حتی باید و نباید هم ایشون برمیگردونه به همین مسئله، میگه خوب بد باید نباید همش برمیگرده به ضرورت اخلاق. ایشون میفرمایند که اگر استحقاق ذم مثلا استحقاق ذم متوقف است بر علم فاعل به قبیح بودن فعل و علم به قبیح بودن هم متوقف بر خود قبیح بودن، حالا اگه فرض بکنیم که قبیح بودن به معنای استحقاق ذمه، در این صورت استحقاق ذم متوقف میشه بر استحقاق ذم، یعنی حسن و قبح متوقف میشه بر علم به حسن و قبح. علم به حسن و قبح یعنی در واقع به اصطلاح قبیح بودن و عرض به خدمت جان قبیح بودن هم به معنای استحقاق مطلزم. پس بنابراین قبیح بودن متوقف بر، یعنی استحقاق مطلزم متوقف بر استحقاق نفع ذمه این دوره و اشکال داره. ایشون میفرمان که حالا من این جمله رو خودم اضافه میکنم، یادم نمیاد این تعبیر رو ایشون کرده باشه و اونه که من تعبیر من اینه استحقاق متحوزم از لوازم حسن و قبه، نه خود حسن و قبه. شاید متکلمین دفاعی بکنیم از متکلمین، متکلمین هم تعریفی به لوازم کردن، لذا این اشکال بگیم وارد نیست، تعریفی به لازم کردن، واقعا تعریف خودش تعریف نکردن، تعریف به لازم کردن. برحال یعنی شما وقتی چیزی رو بد میدونید بعد میگید اگه انجام بده مستحق ذمه، اگه چیزی رو خوب میدونید کسی انجام داد میگید مستحق مدح. یعنی حسنگو واقعا استحقاقم، این که تو کلام ما تا همین اواخر این مسئله مطرحه که ما اون سه تا معنا رو همه قبول داریم اما این اختلاف در معنای چهارمه. خب اینو همه گفتن دیگه، از شیخ مفید و خواجه نصیر و علامه علی و کتابهای اشاعره هم که پره، این دیگه تقریبا انگار یه چیز اتفاقیه. میشه اینجوری گفت که اونا در واقع تعریف به لازمه کردن، تعریف خود حسنگو واقعا این نیست. ایشون هم اشکالش همینه، میگه حسنگو یعنی ضرورت اخلاقی و این ضرورت اخلاقی رو ما در دو مرحله باید بحث بکنیم. یک مرحله، مرحله وجود شناختی که همونی که میگیم حسن قبه ذاتی، و یک مرحله هم معرفت، معرفت شناختی و همونی که میگیم حسن قبه عقلی. ایشون میگه ضرورت اخلاقی در واقع اینه که فعل به ما هو فعل. حالا جالب ایشون در ادامه بحث هر تفسیری از حسن قبه که به نحوی به چیز دیگری برگرده حتی مصالح و مفاسد اینا رو همه رو رد کنه. میگه هیچ چیز در اینجا تقریبا شبیه کانت میشه. شما در رشتهتون اخلاق میدونید دو تا مکتب اصلی در اخلاق که وظیفه گرویه، یکی هم غایت گروی، حالا فضیلت گروی هم بعضیا گفتن، من به نظرم اون یه بحث دیگه است. باید گروی، وظیفه گروی و غایت گروی. خب معمولا معاصرین غایت گرا و هم غربی ها هم در عالم اسلام، اما متکلمین من اعتقادم اینه که حالا شما رشته شماست این بحث، من اعتقادم اینه که متکلمان ما همه وظیفه گرا، منتها نه از نوع کانتی افراطی، نه از نوع کانتی که شما بهتر از من میدونید وظیفه گروی افراطی، نه وظیفه گروی که غایت گروی هم درش معنا داره که من اینو در کتاب حسن قبه توضیح دادم چجوری. یعنی در اساس وظیفه گرا هستیم ولی غایت رو هم ملاحظه میکنیم، چون غایت هم در نهایت به وظیفه برمیگرده، ولی غایت رو هم قبول داریم. کانت میگه نه، کانت میگه اگه شما اصلا بگید این کارو انجام میدم برای این دیگه فعل اخلاقی نیست، برای که گفتید یعنی دیگه اخلاقی نیست. برای، ولی ما میگیم نه برای میشه گفت، ولی در نهایت این برای 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 ها باید به یک وظیفه برگرده، یعنی جمع میکنیم بین وظیفه. البته خود وظیفه گرایان هم گفتن که وظیفه گرایی میتونه دو تا تقریر داره، تقریری که غایت گرایی رو هم در واقع قبول داره به نحوی و تقریری که قبول نداره، اما غایت گرا وظیفه گرایی مطلقا قبول نداره. یعنی وظیفه گرایی دو تا تقریر داره اما غایت گرایی، غایت گرایی هم ده ها تغییر داره بر اساس اینکه غایت چیه، آیا سود مثلا یوتیلیتاریانیسم یا مثلا قدرت یا سیانت نفس یا چیه تقرب به خداست، کمال. خب ایشون میفرمایند که نباید هیچ چیز رو، فقط و فقط شایستگی، یا این تعبیرشون شایستگی وقوع یا شایستگی عدم وقوع، خود فعل، شایستگی وقوع و شایستگی عدم وقوع. ایشون معتقده که ضرورت اخلاقی رو البته ما تعریف منطقی حد و رسمی نمیتونیم ازش ارائه بدیم و این شبیه مفاهیم مثل، چون ایشون از معقولات ثانیه میدونه، این معقولات ثانیه فلسفی میدونه، معتقده که جز مفاهیم مثل وجوب و وجود و امکان و وجوب و امتناع و اینا از واضح ترین مفاهیمه. در واقع ما داریم تنبیه میدیم، تعریف منطقی حد و رسمی نمیتونیم ازش ارائه بدیم، مثل این که از وجود امکان وجود اینا نمیتونیم ارائه بدیم. به هر حال اونی که ایشون خیلی تاکید دارن اینه که ضرورت اخلاقی رو نباید به چیزهای دیگه تحمیل بدیم و چون خیلی از به خصوص اصولیون معاصر به نحوی ضرورت اخلاقی رو به مصالح و مفاسد برمیگردونن، چون مفصل وارد این بحث میشه. تقریبا اینجا بحث شبیه کانته. ایشون پنج رو مفاسد و مصالح و مفاسد رو مطرح میکنه، هر پنج تاش رد میکنه. نه اینکه رد میکنه میگه اینا درست نیست، اینا نیست، هست درسته، ولی حسن و خوب این نیست، ضرورت این نیست. اگه شما ضرورت بر اساس اینا تفسیر کردید، یعنی ضرورت انکار کردید. یک، مصالح و مفاسد شخصی هر قوه. دو، مصالح و مفاسد شخصی نفس انسان، نه یک قوه. سه، مصالح و مفاسد نوعی. چهار، مصالح و مفاسد به معنای خیر و شر فلسفی. پنج، مصالح و مفاسدی که نتیجهش مدح و ذم است. همه اینا رو رد میکنه، یعنی میگه ضرورت اخلاقی اینا نیست. مفصل اینا رو تک تک مورد بحث قرار میده و به اصطلاح میخواد بگه که به اصطلاح نباید ما قائل به ریداکشنیزم باشیم، تحمیلگرایی باشیم. حسن و خوب نباید ریداکشن بکنیم، تحمیل بکنیم به مفاهیمی که از جمله مساله و مفاصل. خب ایشون در اثبات واقعیت خوب و بد یا همون بحث وجود شناسی حسن و خوب، عرض و خدمت شما که یا همون بحث ذاتی بودن یا به اصطلاح حسن و خوب ذاتی، دو تا نکته رو به عنوان مقدمه مطرح میکنه. یکی اینکه مراد از ذاتی آیا ذاتی باب برهان یا ذاتی باب عیسی‌وجودی. یکی هم این که آیا خوب و بد از مفاهیم ثانیه فلسفی یا از مقولات اولا. ایشون میگه ذاتی از باب کلیات خمس، یعنی با عیسی‌وجودی، جنس، فصل، نوع، عرض در مقابل عرض خاص و عرض عام، به این معنا نیست. ذاتی یعنی در واقع مثل جنس و فصل و نوع در برابر عرض خاص و عام، عرض عام و خاص نیست. مثلا حیوان ناطق، حیوان و ناطق نسبت به انسان. چرا؟ چون ما هیچ وقت به اصطلاح حسن و خوب رو در تعریف عدل و ظلم نمیاریم. مثلا انسان که میگیم حیوان ناطق، نمیگیم عدل، مثلا تو تعریف عدل حسن و خوب رو بیاریم، هیچ وقت این کار رو نمی کنیم. پس از معقولات اولا نیست، از به اصطلاح ذاتی باب عیسی‌وجودی جنس و فصل نیست، جنس و فصل تو تعریف عدل و ظلم نمیاد. بعد میگه که اما ذاتی باب برهان محمولیه که انفکاکش از موضوع محاله. اینو ایشون قبول میکنه، گرچه میگه خود اینا اقسامی داره، اما اصل اینو ما میتونیم در مورد حسن رو قبول بکنیم، به این معنا که عقل با ملاحظه ذات موضوع و بدون لحاظ هیچ چیز دیگری حمل این محمول رو بر اون موضوع ضروری میدونه. البته این ذاتی شامل ذاتی باب عیسی‌وجودی هم میشه، ولی اون شقش مورد بحث ما نیست. بدون اینکه در واقع ذاتی باب عیسی‌وجودی باشه، عقل وقتی عدل رو ملاحظه میکنه به ضرورت در میابه که این رو باید انجام داد، این ضرورت داره، این سزاوار انجام شدنه، این رو در واقع قابل انفکاک نیست. وقتی عدل رو تصور میکنه، حسن رو یا حسن رو برش بار میکنه به ضرور، به این معنا. و این معنا میتونه شامل مفاهیم معقولات، مفاهیم ماهوی و غیر ماهوی، یعنی معقولات ثانیه فلسفی هم بشه. و اینجا در واقع از همون قسمیه که در معقولات ثانیه فلسفی مطرح میشه. لذا از اینجا وارد بحث دوم میشه که بحث آیا حسن و خوب از معقولات اولاست یا از معقولات ثانیه. ایشون میگه که حسن و خوب از معقولات ثانیه، از ثانیه فلسفیه، یعنی از اون مواردی که مصداق و فرد نداره، ما به ازا نداره، اما ارزا منشأ انتزاع داره، مثل مفهوم علیت، وجود، امکان. خب بنابراین در واقع ما حسن و خوب رو از ذات عدالت و ظلم به اصطلاح انتزاع میکنیم و در واقع عدل و ظلم متصف میشه به حسن و خوب. پس بنابراین منشأ انتزاع داره حسن وقوب و اشیاء خارجی متصف میشن به حسن وقوب، یعنی افعال متصف میشن به حسن وقوب، اما فرد نداره در خارج. یعنی شما نمیتونید یک چیز رو نشون بدید بگید این مصداق حسن وقوب. بله، اینجا ایشون در واقع میگه که نزاع بین اشعری و عدلیه در واقع به اینجا ظاهرا برمیگرده. حتی ایشون میگه که درست اشعری میگن که ما حسن وقوب درک نمی کنیم، اما به نظر میرسه که اونا مخالف با درک حسن وقوب نیستن. مشکل اصلیشون اینه که میگن این حسن وقوبی که درک میکنیم یک امر ذاتی برای فعل نیست. درک میکنیم اما به شارع برمیگرده، درک میکنیم به اعتبار. چون میدونید نظریه اعتباریات فلاسفه رو اشاعره هم، فخر رازی هم گفته، بعضی از اشاعره گفتن ما حسن وقوب به معنی اعتباری رو قبول داریم، به معنی امر و نهی شارع رو قبول داریم. اونی که قبول نداریم اینه که ذات فعل فی حد نفسه ویژگی داشته باشه که ما ازش انتزاع بکنیم در واقع مفهوم حسن وقوب. حسن‌وقوب یا برمی‌گرده اعتبار عقلا به خاطر مصالح و مفاسد، این تعبیر فخرازی دقیقاً همونی که فلاسفه میگن. ایشون هم میگه ما با این هیچ مشکل نداریم و فقط ما مشکل ما همونطور که اولین بار خود اشعری گفته بود اینه که حسن‌وقوب نباید به خدا سرایت داد، چون خدا خداست، دستور مال خداست. وقتی شما گفتی حسن وقوب رو قبول کردی یعنی به خدا داری دستور میدی. یجب علی الله، یجب علی الله درست نیست. استدلالش اینه که البته ما در جواب میگیم که یجب علی الله مسامحه در تعبیر، یجب علی الله نه یعنی من به خدا دستور میدم. حکم العقل اصولیون گفتن به معنا ادراک، ادراک به معنا ادراک، عقل درک میکنه مثل دو تا چهار تا. آیا ما به خدا دستور میدیم که دو تا چهار تا رو با رعایت بکنی؟ اجتماعی نقیزه رو با رعایت دستور نمیدیم که درک میکنیم واقع رو. اینجا هم درک میکنیم واقعیت رو، نه که ما دستور میدیم. حالا به هر حال از اشعری در واقع این استدلال اشعری از خود اشعری که ما به خدا نمیتونیم. لذا اشعری متأخرم حسن وقوب قبول ندارن. میدونید که بعضی از محدثین، بعضی از حتی اهل حدیث حسن وقوب قبول دارن، اما اشعری هیچ وقت قبول نکردن، هیچ کدومشون قبول نکردن حسن وقوب عقلیه، به خاطر اینکه میگن دستور به خداست و مشرع دستور دهنده حاکم خداست. به هر حال ایشون اینه میگه، میگه اینا احتمال اصل حسن وقوب رو قبول دارن که ما درک میکنیم، اما این حسن وقوب یه امر ذاتی نیست. حسن وقوب برمیگرده به مصلحت، به مفسده، به همون چیزی که خودشون گفتن، همون معانی که گفتن، به صفت کمال، به نمیدونم ملایمت با طبع، موافقت با غرض، که همون مصلحت میشه طبقه یه معنا. ما مشکل نداریم، اما یه امر ذاتی، یعنی مشکل اصلیشون حسن وقوب ذاتیه نه حسن وقوب عقلی. حسن وقوب ذات ایشون اینجوری تعریف میکنه، درست هم هست، البته این تو عبارت خودشون هم هست. در مورد فلاسفه هم ایشون همینو میگه، میگه که در مورد فلاسفه هم دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که اینا حسن وقوب ذاتی رو قبول ندارن. در مورد اشعری میگه احتمال اول درسته، اما در مورد فلاسفه هر دو احتمال رو بررسی میکنه. میگه یا اینا در واقع حسن وقوب چون ذاتی قبول ندارن، اومدن گفتن که حسن وقوب از مشهورات و بنابراین اعتبار عقلاست، که ایشون میگه توضیحی که الان مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی محمد حسین اصفهانی در مورد حسن وقوب آوردن، این همین اینو نشون میده. ایشون معتقده که تو هم تحریرات درس خارجیشون هست، معتقده که ما واقعیتی ما به ازایی برای حسن وقوب در خارج نداریم. و در واقع ایشون اون یقینیت ششگانه رو یکی یکی بررسی میکنه، حسن وقوب تطبیق میده، میگه به هیچ کدوم قابل تطبیق نیست. پس باید بگیم حسن وقوب به اعتبار عقلا برمیگرده، به یه امر واقعی برمیگرده. چون اگه به یه امر واقعی برمیگشت باید یکی از این انواع میشود. تک تک این انواع یقینیات رو بررسی میکنن و میگن به هیچ کدوم برمیگرده، پس یه امر واقعی نیست حسن وقوب، یعنی حسن وقوب ذاتی رو در واقع قبول. در این حال احتمال دوم هم ایشون بررسی میکنن که شاید در واقع فلاسفه نمیگن حسن و خوب ذاتی نیست، نه، ذات اشیا یک خصوصیتی داره، منتها عقل اون خصوصیت رو درک نمیکنه، چون درک نمیکنه اعتبار میکنه. این احتمال رو همیشون مطرح میکنند و بررسی میکنند. بنابراین اختلاف ما با اونا به حوزه معرفت شناسی حسن و خوب مربوط میشه، گرچه اون احتمال اول قوی تره. خب ایشون شاید صد در بحث معرفت شناسی حسن و خوب، بحث وجود شناسی حسن و خوب، در معرفت شناسی حسن و خوب معتقد، چون بحث حسن و خوب رو ما در سه مرحله مطرح کردیم، یکی معنا شناسی حسن و خوب که معنی حسن و خوب چیه، یکی وجود شناسی که همین بحث واقعیت حسن و خوب، یکی معرفت شناسی که درک عقل. ایشون میفرمایند که در معرفت شناسی ادراک ضرورت اخلاقی از بدیهیات، منتها این از اون بدیهیات عقل نظری نیست، از بدیهیات عقل عملی. ما یک بدیهیات عقل نظری، اونی که مرحوم کمپانی یکی یکی مطرح کرد و رد کرد، اونا بدیهیات یا یقینیات عقل نظری بود. این اصلا سنخش با اونا متفاوته. اشتباه فلاسفه اینه که اومدن مفاهیم عملی رو بر اساس مفاهیم نظری تحلیل کردن، در حالی که منطق خاص خودشه داره مفاهیم عملی، با اون منطق نظری نمیشه اونا رو تحلیل کرد. ایشون میگه که ما اینجا هم در بحث معرفت شناسی هم، در بحث عملی، در اخلاق هم مثل فلسفه امور بدیهی داریم، امور نظری داریم، و حسن و خوب از اون، یعنی ضرورت اخلاقی از امور بدیهیه. و یه نکته هم که اینجا دارن تقریبا با همین بعضی اصولیان معاصر مثل مرحوم مظفر و استادشون مرحوم کمپانی بحث دارن، اینه که حسن و خوب نباید منحصر بر عدل و ظلم کرد، چون میدونید دیگه این آقایون حسن و خوب و عدل و ظلم برمیگرده، همه حسن و خوب ها را ایشون میگه نه اینجوری نیست، عدل و ظلم یکی از مصادیق حسن و خوب، ما در موارد دیگه هم ضرورت اخلاقی رو درک میکنیم بدون اینکه نیاز باشه اینا رو به عدل و ظلم برگردیم، مثل راستگویی، دروغگویی، مثل عمل به وعده، بنابراین منحصر نیست در عدل. این هم یه اختلافی که بازم ایشون داره با برخی معاصرین که حالا هم در جای خودش بحث میشه. اما مرحله سوم، مرحله سوم بحث مقایسه این دو مبناست. خب از نظر شهید صدر، حسن و خوب در واقع صفت ذاتی و واقعی برای افعال، اعتباری نیست، جعلی و اعتباری نیست، یک چیزی در واقعیته که ما اون رو انتظار میکنیم به شکل ضرورت اخلاقی. همچنین نسبت فعل، پس بنابراین حسن و خوب یک صفت واقعی عام، ایشون میگه حسن و خوب یک صفت واقعی برای افعال اختیاریه، نه برای هر فعل. یعنی من یک سنگی افتاد، شما بهش نمیگید این ضرورت اخلاقی داشت یا نداشت، حتما در مورد فعل اختیار. جالبه که این ارسطو هم گفته، ارسطو در همون کتاب اخلاق نیکوماخوس اولش که شروع میکنه، همون اول کتاب میگه که ما میخواییم وارد بحث اخلاق بشیم، و چون فعل اخلاقی فعلیه که در واقع فعل اختیاری با یک ویژگی میشه اخلاق، فعل اخلاقی، بنابراین اول باید اختیار بحث کنیم، و میدونید در از خیلی طرفدار اختیار و اراده و اختیار رو در واقع قبول داره و معتقده که حالا یک مبانی داره که اون مبانی مشکل درست کرده برای اختیار، اون حالا یه بحث دیگه است، از جمله این که اراده رو خوب تحلیل نکرده، برگردونده به شوق، گاهی به میل، علم، ترکیبی از اینا، حالا اون اشکالات بمونه سر جای خودش، اما اجمالا ایشون قبول داره، استدلالات فراوانی در کتاب اخلاق نیکوماخوس میاره برای اینکه در واقع اختیار رو بحث بکنی، چون میگه اگه ما نتونیم اختیار رو اثبات بکنیم نمیتونیم اصلا وارد اخلاق بشیم. خب ایشون هم همینه میگه، شهید صدر میگه که حسن و خوب ذاتی صفت واقعی افعال اختیاریه، یعنی ما از افعال اختیاری اینو انتظار میکنیم، از افعال غیر اختیاری انتظار نمیکنیم حسن و خوب رو، خوب و بد رو، باید و نباید رو. همچنین نسبت فعل اختیاری با فاعل مختار به اعتقاد ایشون سلطنته. این تو بحث اول گفتیم نسبت فعل اختیاری با فاعل مختار سلطنت نفسه، یعنی ایشون معتقده که امکان و ضرورت نمیتونه نسبت فعل اختیاری با فاعل مختار رو تحلیل بکنه، بر اساس همون بحثی که در مرحله اول گفتیم. بنابراین حسن و قبه ذاتی در طول سلطنت و به یک معنا در طول انکار ضرورت قرار میگیره. ضرورت هم یعنی ضرورت تکوینی. پس ایشون معتقده که تا ما ضرورت تکوینی رو انکار نکنیم، یعنی سلطنت رو قبول نکنیم، اصلا نمیتونیم وارد بحث ضرورت اخلاقی بشیم، چون ضرورت اخلاقی از فعل اختیاری انتظار میشه، فعل اختیاری هم با ضرورت تفسیر نمیشه، با سلطنت تفسیر میشه. بنابراین متوقف است و در طول سلطنت قرار میگیره ضرورت اخلاقی. ایشون میگه ممکنه اشکال بشه که چجوری ما هم از عدم یک فعل مثل عدم انتقام، هم از وجود یک فعل مثل وجود اکرام حسن رو انتظار میکنیم، در حالی که وجود و عدم مباینن با هم. جوابی که ایشون میده میگه که اینجا قدر جامع وجود داره و این مشکل برطرف میکنه. قدر جامع همون در واقع نسبت مشابهیه که انجام فعل و ترک فعل با فاعل مختار داره و اون سلطنت نفسه. یعنی چه عدم انجام ندادن چه انجام دادن، یه نسبتی با فاعل مختار داره، اون سلطنت. لذا اون قدر جامع که در واقع اون سلطنته، اون در اینجا وجود داره. بنابراین ما میتونیم از هر دو انتظار بکنیم مفهوم واحد که ضرورت اخلاقی، هم در مورد انجام دادن هم انجام ندادن. خب این اجمالی از بحث بود. بنابراین جنبندی بحث این میشه که عرض به خدمت شما، بحث در سه مرحله مطرح شد. یک بحث نظریه سلطنت ایشون بود که یک تفسیر خاصیه که این نظریه رو ایشون در مقابل ضرورت تکوینی قرار میده و معتقده که ضرورت تکوینی در افعال اختیاری، البته در افعال اختیاری ما باید کنار بذاریم با وارد کردن یک مفهوم جدید به نام سلطنت، و بر این اساس ما میتونیم وارد بحث در واقع فعل بشیم، فعل اخلاقی بشیم. فعل اخلاقی رو هم تحلیل میکنم به ضرورت، البته ضرورت اینجا ضرورت به معنی وجوب اخلاقی نیست، یعنی استحباب اخلاقی رو هم میگیره، یعنی در واقع ضرورت در اینجا به معنی سزاوار انجام و سزاوار ترک، که هم شامل وجوب و استحباب، حالا در مفهوم شرعی میشه، هم شامل حرمت و کراهت. ظاهر ضرورت اینه که باید انجام بدم، نباید انجام بدم، نه. این با توضیحاتی که ایشون میده عرض به خدمت شما معلوم میشه که ضرورتی که ضرورت عام‌تریه، یعنی ضرورتی که ترک اون باعث مذمت نمیشه را هم شامل میشه، یعنی هم استحباب، یعنی کار خوبه اما به مرحله وجود نرسه. این ضرورت که ایشون میگه شامل اونم میشه، یه خورده مفهوم مسامحی. البته آدم ضرورت رو میبینه مثلا ذهن منصرف میشه به فقط وجوب و حرمت، اما ایشون عام‌تر معنا میکنه به سلام، یعنی خوبت، یعنی اون خوبت که خوبه، حالا خوبه گاهی باید انجام بدی، انجام ندی مذمت میشه، و گاهی نه، خوبه انجام بدی، خوبه تعریف میشه، مذمت میشه، اما ترکش باعث مذمت نمیشه، چنان که در اون طرفش هم این دو احتمال وجود داره. بنابراین ایشون در واقع خوب و بد، باید و نباید رو برمیگرده به این در واقع ضرورت اخلاقی و نظریاتی که تا امروز وجود داشت، چه دیدگاه های فلاسفه و اشاعره که به نحوی برمیگردوندن به حسن و قبه رو به چیزهای دیگه، به مصلحت، مفسده، میدونن صفت کمال و مسائل دیگه. ایشون میگه نباید برگردونیم به اون مفاهیم. خود فعل بدون ملاحظه هر اثری از فعل وظیفه گره، همه وظیفه گرهی که در این اخلاق مطرحه اون منو مطرح میکنن، و عرض به خدمت شما که و این رو میفرمان یه امر واقعی، خصوصیتی در فعلی که ما ازش انتظار میکنیم ضرورت رو. این مفهوم مفهوم بدیهیه و مفهومی نیست که نظری باشه بخوایم استدلال بکنیم یا قابل تعریف باشه با حد و رسم. و السلام علیکم و رحمت الله. همین کتاب حسن و قبه ما، قاعده کلامی حسن و قبه، منتها ببینید ما اونجا چون هدفمون ببینید حسن قلب دو تا کاربرد داره، یعنی به یه معنی سه تا کاربرد داره، یه کاربردش تو فقه، یه کاربردش تو اخلاق، یه کاربردش تو کلام. حالا بعضی مثلا کتاب می‌نوشتن حسن قلب پایه‌های اخلاق جاودان، آقای ربانی گفتن درسته. ما اونجا گفتیم ما این بحث رو اسم می‌گیرم قاعده کلامی حسن قلب. ما از اون رویکرد کلامی بحث کردیم که می‌خوایم افعال خود رو تحلیل کنیم بر اساس اون عدل الهی، ولی واقعا این مباحثی که مطرحه تو بحث اخلاق و فقه هم کاربرد داره. حالا البته تو فقه یه نکته اضافه داره که شایسته اون اتفاقا بحث کرده ولی ما اصلا واردش نشدیم، اون تلازم. اون نکته جالبه، میگه کلا ما حکمه به العقل حکمه به شرع، میگه بر اساس اعتباری بودن شما نیاز دارید، چون اوغلا اعتبار کردن به درد خودشون میخوره، چه دردی میخوره اعتبار، باید ملازمه رو اثبات کنید تا به دردتون بخوره. اما میگه بر مبنای حرف ما که ضرورت اخلاقی میگیم اصلا نیاز به ملازمه نداریم، و اگر کسی اینو ترک بکنه معاقبه، اصلا لازم نیست شرعی حکم جدیدی ارائه بده، یعنی یه حکم شرعی هم باشه کافیه، چون ضرورت اخلاقیه، حکم عقله، اعتبار نیست که نیاز داشته باشه که شارع اون رو تایید بکنه، اصلا تایید هست، اصلا پیغمبر خداست عقل، لذا ما اصلا نیاز ملازمه نداریم، اصلا ملازمه رو قبول نداریم. جالبه ایشون ملازمه رو قبول نداره، کلا ما حکم به لحق حکم به شرع قبول، یعنی میگه نیازی نداریم اصلا. میگه بله اونایی که اعتباری میاد اونا نیاز دارن، البته اشکال هم داره، هم مبناشون اشکال داره که اعتباری بودن، هم ملازمه هم اشکال داره و اونا خیلی دچار مشکلن، اما ما اصلا نیازی نداریم به اثبات ملازمه، ملازمه رو قبول نداریم، خود این کافیه. سلطنت یعنی یه کمالی که خدا به ما داده، بر اساس اون بدون این که اراده ضروری باشه من میتونم اراده بکنم، بر اساس مفهوم ضرورت اشیاء ما لم یجب لم یکن، باید ضروری باشه. چجوری ضروری میشه؟ علت تامش میاد، علت تامش چیه؟ شوق اکید. مثلا شوق اکید که میخواد بیاد باید ضروری بشه تا بیاد، علتش چیه؟ اونم ضرورت از طریق علت تامه است دیگه، علتش تصدیق به فایده است، تصدیق به فایده که میخواد بیاد باید ضروری بشه بیاد، پس علت تامه میخواد، علت تامهش چیه؟ تصور یا فایده فیل. تصورم باید ضروری بشه، علتش چیه؟ علل خارجی، علل خارجی باید در نهایت چون ممکنه وجودن دیگه همشون به خدا برگرده، پس ذات خدا اقتضا کرده که من اراده بکنم، منم نمیتونم اراده نکنم. اما ما حالا ایشون یه جوری دیگه، خدا به جای اینکه ذاتش اقتضا بکنه اراده کردن من رو، به من سلطنت داده در یه محدوده ای، البته در همون محدوده ای که امر و نهی کرده، بهش گفته این کارو بکن، نماز رو بخون، فلان، نه در همه، در این موارد من سلطنت دارم، یعنی میتونم با این سلطنت عرض به خدمت شما فعلی رو انجام بدم بدون اینکه ضرورت داشته باشه. البته وقتی این فعل اراده کردم برای اینکه تحقق پیدا بکنه اذن خدا میخواد، حالا اینا رو دیگه ایشون بحث نکرده ولی ما تو کلام بحث میکنیم، برای اینکه تفویض بیشتر یاد، خدا میتونه مانع بشه، تا خدا اذن نده، تایید نکنه، اراده نکنه، مشیت نکنه نمیشه، ولی منم که اراده میکنم، ولی اگه خدا نخواد واقع میشه.
حالا میتونیم بگیم که ما از موقع اضافه خارجی این موضوع برای این اتفاق افتاده، بعد ما خسرو خوب رو برداشت کردیم، یعنی اول حضرت آدم از هوای کار انجام دادن که خوب بوده، بعد هوای قابیل مثلا قابیل گفتن حالا خوب بوده،
چی هر دو رو میگه؟ میگه هم تعریف عدل، یعنی ما اینجوری میگیم حق کسی رو ضایع کردن اصلا واقع هم نشون، خود اینم تصور ایشون میدونی یه قائل نفس الامر دیگه، ایشون شدیدترین نظریه نفس الامر رو ظاهرا دیگه شهید صدر داده، یعنی خود علامه طباطبایی هم که نظریه نفس الامر رو قبول داره به یه معنای پایین‌تری قبول داره با یه قید و قیودایی، ایشون هم هر دو رو مطرح، هم فعلی که واقع شده ما اینو انتظار میکنیم، هم فعلا واقع نشده عنوان رو که تصور میکنیم باز میتونیم انتظار بکنیم، هر دو رو مطرح میکنیم. آره عنوان، بله مثلا میگید هم تصور میکنیم تجاوز به حق کسی رو ضایع میکنیم، از این انتظار میکنیم خوب، از این انتظار میکنیم ضرورت اخلاقی، ضرورت حق، ولو هیچی هم واقع نشد، ولو هیچی هم در واقع واقع نشد. اون واقع ایشون میگه بدیهیه، بدیهیه. میگه ما اینو میفهمیم، میگه همونطوری که میفهمی اشتباه نقیزه، چرا میفهمی اشتباه نقیزه محاله؟ هیچ واقعا چیزی نداریم در بدیهیات که بخوایم استر میفهمیم. حتی عرض کردم ایشون اشاعره و فلاسفه میگه اینا هم این ادراک دارن، منطقه به خاطر اشکالاتی که براشون پیش اومده یا در مورد ذات. شما استدلالات اشاعره رو نگاه بکنید، میگه خب اگه هست پس خدا محکوم میشه. این استدلال، استدلال اگه حسن و قبض ذاتیه چرا دروغ گاهی حسن میشه، دروغ مصلحت ها نیست. استدلالات رو نگاه بکنید، یعنی یه موانعی، یه شبهاتی اومده که اونو انکار میکنه. لذا ایشون میگه همه قبول دارن، یعنی اینو فطریه، درک میکنن، منتها یه شبهاتی براشون مطرح شده. مثل همین ایشون میگه بعضی‌ها قیاس میکنن حسن و قبض رو که یه امر عملی اخلاقیه به یه امر واقعی، میبینن فرق داره، فرق داره. لذا این در حالی که لازم نیست ما این مقایسه رو انجام بدیم. اخلاق منطق خودشو داره، فلسفه منطق خودشو داره. این بدیهیات در اینجا به یه صورتیه، اونجا به یه صورتی دیگه است. لازمه این عیناً اونجوری باشه.
نمیشه مسئله فیزیولوژی براش قرار داد.
نه اون جدن تحقیقاتی
انجام میدم،
این قضاوت‌های ما، ناشی از اینکه خب اونجوری باشه، دیگه اصلا چیزی باقی نمونه. شکاکیت مطلق، یعنی تمام معرفت‌های ما زیر سواله با این شبهات معرفت شناسی جدید. اصلا چیزی باقی نمیمونه اگه اونا درست باشه، اصلا چیزی باقی نمیمونه، که هیچی باقی نمیمونه. اشتباه نقیزه نشونیم، دو دو چهار نشون هم میده، همش به فیزیولوژی برمیگره. مغز در خمره، نمیدونم مطابقت صورت با واقع شبهاتی که هست، اگه اون شبهات رو واقعا ما نتونیم جواب بدیم، این دیگه به این بحث مربوط، این بحث قوی‌تر از این که اصل معرفت رد شکاکیه. اگه اون شبهات درست باشه همه چیز زیر سوال میبره. خیلی خوشحال شدیم، ببخشید که ما وقتتون رو گرفتیم، دیگه به من عمد کردن و ما هم